بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، 21 جلسه کتاب الصلاة، صفحه 98، سطر 8، استاد اشتاردی، 5/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و قنات الله علی اعدائهم اجمعین. و یکره تقدم المرأه، یا یکره تقدم المرأه علی الرجل و محاضاتها له فی حالت صلاتیهما من دون حائل او بعد عشرت اذرعین علی القول الاصح. یکی از مسائلی که محل خلاف است مسئله محاضات مرأه است با رجل بر نماز، یا تقدم مرأه بر رجل در نماز. زن و مرد در یک صف وایستند، حالا چه فرادا چه جماعت، یا زن جلوتر از مرد بایستد. اگر هر کدوم جلوتر شروع کردن به نماز، اون یکی میاد بغل او، اون یکی وامیستد یا رو بروش وامیستد، اون نماز اولیه عیب نمی کنه، اون درست بحثی نیست. بحث در اونجاست که یا اون دومیه یا با هم، با هم جفت تکبیرات احرام میگویند، و یا اینکه اون دومی که آمده است ردیف اون مرد وایستاده اون زن، یا جلوتر از مرد وایستاده است، محل بحث است که این نماز این دومی، حالا یا مرد بیاد ردیف زن وایستد بعد از آنی که زن شروع کرده به نماز، یا زن ردیف مرد یا جلوتر از مرد بعد از آنی که شروع کرده به، اونی که ابتدا ان شروع کرده نماز او درست است. اینی که دومی زمینه میکنه تکبیرات احرام میگوید یا با همی میگویند، محل خلاف است که آیا تقدم المرأة علی الرجل یا محاضات المرأة للرجل فی حال الصلاة نماز درسته یا نه. یک قول این است که نمازشون باطل است اگر مرد عقبتر از زن بیستد یا در یک ردیف بیستند، نماز باطل می شود. هر کدوم که متأخرن او باطله، اگه با همن هر دو باطل. حالا این بحثی که هست، فرقی ما بین زن محرم و نامحرم، اجنبیه و غیر اجنبیه، این فهمان نیست. مادرش از خواهرش از زنش هست، یا اینکه نه زن اجنبیه هست، مثلا در زیارتگاه ها زنهایی که جلوتر از مردم. یک قول این است که این نمازها، نماز این باطل است، مگر در دو صورت. یکی حائل باشد بینشون، یعنی بین زن و مرد، زن که جلوتر است اون برای پرده واسده، مرد این طرف پرده، این مانعت. و یا اینکه بعد عشرت اذرع، یعنی 10 ذراع فاصله باشد، 5 متر مثلا، هر ذراعی معمولا نیم متر، 5 متر فاصله باشد، مثلا زن جلوتر استاده این 5 متری عقب باشده نماز بخوند، این عیب ندارد. یا دیوار یا ستون حائل باشد، عیب ندارد. قول دومی است که نماز باطل نیست، عمل حرام است، کار جایز نیست که زن و مرد در یک صف یا زن مقدم. وجه سومش نیست که نمازش هم مکروه میشه، یعنی ثواب نماز این دومیه که میاد ردیف اولی و میستد یا با هم میستند، ثوابشون کمتره. و مصنف و شارح هر دوشون این قول را میفهمان که مکروه هست تقدم مرأه علی الرجل یا محاضات مرأه با رجل، و مقتضای جمع بین اخبار، روایات در این مسئله خیلی متعدد و مختلف نقل شده است، بله، 10 ذراع فاصله و 1 وجب فاصله و 3 انگشت فاصله و اینا هم وارد شده است که اگه بندازه 1 وجب هم فاصله باشد، مثلا ابنت مسئلهش الان هم خلافیه، باید که هر کسی رجوع کند در این مسئله به مرجع تقلیدش که اون فاصله چقدر لازمه. وقت کمتر از او یا نماز باطله و یا نماز مکروه عامه تقریبا معمولشون است که الان حالا موقعی که نماز میشه در مسجد النبی و اینها میان زنها را میبرن عقب میگن الصلات یه عده ماموریت این کار دارن که در مسجد النبی که این همه ازدحام هست و اینها زنها را میبرن عقب، اما در مسجد الحرام مثل این که گل قاطی همه در اون جایی که چیزه معلوم نیست چجوریه، قاطی هم نماز میخوانند و زنها مصریها ترکیه ایران غیر ایران همه مخلوط هم، حالا مگر بعضی هاشون مراعات کنند و برن، اما اکثریت زنها معمولا در عقب سر مرد هاست، لیکن اگر قاطی هم برد این مامورین و شرطه ها در اینجا مثل که ماموریت ندارن جدا کنن، اما در مسجد النبی که دارن دیده شده است که در موقع نماز زنها را می بردن عقب. به حسب مذهب شیعه که از اهل بیت علیه السلام هم روایت فرا شده مختلفه، یه دسته دلالت داره بر این که جایز نیست اصلا محاضات مرعب و رجل یا تقدمش، یه دسته هم تقریبا لاینبقی و سزاوار نیست و بهترش نیست که این کار را کنی اینجوری. اون وقت شهیدین جمع بین اخبار را این قرار میدن که میفهمان که مکروه هست، اون روایاتی که میگد نه حمله بلکه راحت میشد به قرینه اون روایاتی که تصریح میکند به این که نماز عیب نداره، میفهمان که و یک رهو یا یک رهو تقدم المرعته علی الرجل، مکروه هست زن مقدم بر مرد بشود یا محاضات داشته باشد زن مر مرد را فی حالت صلاتیه ما، در حالتی که با هم دارن نماز میخونن، من دون حائلین، اگر حائل باشد تقدمش یا محاضاتش مانعی ندارد، او بعد عشرت عذرو یا اینکه دوری ده ذرا که تقریبا 5 متر میشود، این یک راه علال قول الاصح قول صحیح ترش به نظر مصنف، و القول الاخر التحریم و بطلان صلاته ما مطلقا، قول دیگر حرام است، هم عملشون حرامه و هم نتیجه این حرمت این است که نماز هر دو باطل می شد. حالا مطلقا را حاشیه نوشته است که ای کلیه ما سواء ابتدعا معا اولا، لیکن ابتدعا معا بلی مثلا اگر یکی زن مثلا نماز میخوند مرد بیاد بغل او یا عقبتر او وایستد نماز بخونه، اون وقت نماز مرد هم اونطوری که سلطان العلماء معنا کرده نماز مرد هم باطل میشه با اینکه بعده، اما اینی که معروف هست این است که با هم باشند یا اونی که بعدن شروع به نماز میکند و اما اونی که جلوتر نماز خونده این شروعی این سرایت به بطلان نماز او نمیکند بر فرض اینکه بگیم باطله، اما اینجوری که این سلطان نوشته است مطلقا را معنا کرده سوان ابتدا معن اولا، نماز هر دو باطله، او معل اقتران یا بگیم نه در صورتی که مقرونن تکبیرت و احرام بگویند و الا، یعنی اگه مقرونن نباشد المتأخر المتأخره یعنی الصلات المتأخره باطله، چنانچه هم مشهورش همینه که اگر قائل به بطلان شدیم اونه که متأخر است باطله. بله او مع الاقتران این اقتران در شروع به صلات و الا، یعنی اگه مقترن نباشد المتأخرت و ان تکبیرت احرام، به اندازه ولو یه تکبیرت احرام اون اولی گفته دومی بیاد این دومیه نماز باطله، ولا فرق بین المحرم و الاجنبیه، فرقی بین محرم و اجنبیه نیست، مادرش، زنش، دخترش اینا باشند یا اینکه اجنبیه باشند، ول مقتدیه ول منفرده، جماعت باشد و اقتدا کرده زن و مرد، مثلا زنی اقتدا کند به مرد در یک صف، خب نماز هر دو باطله یا اون آخریه دومیه باطله، ول منفرده و صلات الواجبه ول مندوبه، فریضه باشد یا نافله باشد فرقی نمی کنه، و یزول المنع، من زایل می شود کراهتن و تحریمن، یعنی بنابر قول به کراهت کراهتش برطرف می شود و بنابر قول به حرمت حرمتش به سبب حائلی که مانع از نظر احد ما باشد دیگری را، حائل رایشون اینطوری معنا می فهمند که نبینن هم دیگر را ولو در اثر تاریکی، تاریکه حالا زنجیر و تواستد مرد عقب تا، اما مرد مشاهده نمی کند رو نمی بینه یا اینکه چشمش اعماست نمی بینه، اینا می فهمان که چیز میشد، رفع کراهت یا رفع حرمت. بلی اگه چشم دارن چشم هاشو رو هم بذارن، این میفهمان کفایت نمیکنه، تقمیز العینین کفایت نمیکنه، باید به طبع اولی خودشون نتوانن ببینن یا عروض آرزن مثل ظلمت و تاریکی یا امایی مثل چیزی، و اما چشم رو هم گذاشتن میفهمان که رفع کراهت و حرمت رو نمیکنه. بله، بلها ال المانع من نظر احدهما الاخر ولو ظلمتن، یعنی ولو کان الهائل ظلمه، اون تاریکی مانع میشد، و فقد بصرن یا اینکه چشم ندارد. بله، فی قولن بنابر قولی، البته قول دیگه این است که حائل مثل پرده و دیوار و ستون و از این چیزها را میگن حائل، چون در نماز جماعت مثلا میگن حائل شد بین مأموم و امام نماز باطله، نه معناش نیست که نبیند، و الا در یک تاریکی امام وایستاده مأموم دنبالش اقتدا میکند ولی نمیبیند نمازشون درسته با اینکه نمیبیند، لکن باید اونجا اونی که مانع از صحت صلات این است که دیوار و پرده و اینها باشه. این است که ایشون میگه فی قولن، قول دیگه حائل اینو نمیگه. لا تقمیز و صحیح عینه فی الاصح، نه اینکه رو هم بذارد شخص صحیح العین عین خودش را در قول اصح، یعنی برابر قول اصح تقمیز العین کفایت نمیکنه. قول دیگه این است که نه، ولو چشمش رو هم بذارد این مرد و زن جلوش واستاده نبیند، نمازش درسته و کراهت هم نداره. او بعد
در ظلمت،
بله
در ظلمت تاریکی که همدیگر رو نبینن،
درسته
اونم مشکل نداره.
بله همین، ایشون هم شما که ظلمت اگه باشه که همدیگر نبینن،
کور نباشه اما نباشه،
همین ایشون همین فرمودن ولی ظلمتن دیگه، همین داریم میخونیم، فرمودن ولی ظلمتن. خب او بعد اشرت از رو، و یا اینکه دوری ده ذرا بین موقفه ما محل ایستادن، یه دفعه این است که دوری را مثل نماز جماعت، در نماز جماعت میگن که کمتر از یک متر فاصله باشد بین مأموم و امام یا بین بعض مأمومین مع بعضن، این نماز درسته، و اگر از یک متر به اون طرف ها زیادتر باشد نماز باطله. اون وقت فاصله از کجا حساب میشد در نماز جماعت؟ بین مسجد عقبی و موقف جلوی، محل سجده انسان که اونجا که مهر میذاره، و جای پای اون جلوی، از جای مهرش تا جای پای امام یا مأمومی بعض و معبزن کم تر از یک متر فاصله شد نده. اینجا ایشون میفهمن بین الموقفین، یعنی از جای ایستادن این مرد با جای ایستادن اون زن اگر ده ذرا فاصله باشد، نه از جای مهرش قریب نزدیکی مثلا یه متر تفاوت میکنه، مثلا این میفهمان ده ذرا از جای ایستادن او تا جای ایستادن او فاصله باشد کفایت میکنه در رفع حرمت یا کراهت. میفهمان که او بود اشتت از رون بین موقفه ما، یعنی موقف الرجل والمرأة، ولو حاضا سجودها قدمه فلا من، اگر محاضات پیدا کند سجود اون زن قدم مرد را، یعنی مسجد اون زن محاضی با جای پای مرده، این دیگه منعی در کار نیست، تحریمن و کراهتن منعی در کار نیست، و به عبارت اخرى لازم نیست که به تمام قد عقب باشد، مثلا بعضی ها گفتن باید به تمام قد زن عقب مرد باشد، یعنی پشتر پاشنه او جای مهرش باشد، اما ایشون میفهمان اگر که آنچه محل سجده زن محاضی با پاهای او باشد که یه مقداری با هم از نسبت به بعض اعضا تساوی پیدا میکنن، مانعی ندارد، ولی حاضا سجوده ها، اگر محاضات پیدا کند سجود زن را قدمه، یعنی قدم اون مرد، یا عکسش هم اعرابش رو میتونید بخونید، ولی حاضا سجوده ها قدمه، محاضات پیدا کند سجودش قدمش را، یا سجودش را قدمش، فلا منع، والمروی و فی الجواز کونها تسلی خلفه، لکن می شما اونی که روایت شده، یعنی برخلاف این مطلبی که مصنف فرموده است، روایت این است که تسلی خلفه، پشت سرش نماز بخون، پشت سر ظاهرش نیست که مسجدش باید عقب پاشنه او باشد، یعنی محل سجود زن محاضی با مثلا دنبال پاشنه اون مرد باشه، و اما اینی که مصنف گفته روایت اینجوری میفهمان ندارد، والمروی فی الجواز کون اون مرأه تسلی خلفه و ظاهره تأخرها فی جمیع الاحوال، ظاهر این مروی تأخر زن است از اون مرد در جمیع احوال، یعنی حتی حال از سجودم سرش محاذی با قدم او نباشد. تأخر زن است در جمیع احوال انهو، یعنی ان رجل، به حیث لا یحاذی جز ام منها جز ام منهو، به حیثیتی که محاذات پیدا نکند جزی از اون زن جزی از اون مرد را، یعنی مسجدش محاذی با پاشنه او نباشد، به جهتی که جزی از این زن که محل سجدهش باشد با جزی از مرد که محل قدمش باشد محاذات پیدا میکند و به این خلاف ظاهر تو سلدی خلفه اوه. خب و بهی عبر بعض الاصحاب، به این معنا که تو سلدی خلفه باشد و به این معنا باشد بعضی از اصحاب تعبیر فرمودن و هو اجود، اجودش همینه که به تمام قد عقب باشد زن از مرد اگه میخواد حرام نباشد و مکروه نباشد. البته در جماعت خیلی ها گفتن کافیه، در نماز جماعت اگر امام الان خب خیلی جماعت ها تا مسیح فیضی هم اینجوری دید، این ارز کنم که اون امامی که اونجا وامیستد این مأمومین صفحه اول اون محل مهرشون تقریبا در موازی کمر اون امام، بفرض حالا اگر یک نفر باشد روایت دارد که اون صفحه اولی یک نفر باشد الایمین الامام بیستد، این معناشن، و اگر متعدد باشن پشت سر بیستن و بعضی هم احتیاط میکنن که اگر مأمومین متعددن باید که به تمام معنا پشت سر او باشن. و اما اینجا میفهمان اجودش نیست که نه همون پشت سر باشد مطلقا. خب و یرا آفی مسجد الجبهه، این مسئله مرأت همون شد. مسئله دیگر میفهمان که اون چیزی را که انسان سجده بر او میکند شرطش این است که یا زمین باشد یا ما انبتته الارض باشد. از سجوده علی الارض حدیث دارد او ما انبتته، یا اون چیزی که زمین رویانیده است او را، الا ما اکل او لبس، مگر مأکولات یا ملبوسات. اون وقت این اکل او لبس را هم گفتن که اوکله انسانی، یعنی مأکول انسان باشه و اما مأکول حیوانات. این نماز جمعه که جمعه خواهد چمنزار روی چمن مثلا سجده کنه در صورتی که بقیه شرایط باشه که پیشانش مستقر بشد اب نداره، بدین چمن را مأکول حیوان هست مأکول انسان نیست و روی مأکولات انسانی و ملبوسات انسانی نمیشه سجده کرد، چنانچه بر روی معادن هم که بعد ذکر میفهمان نمیشد. به استثناء اینها اون چی که از زمین است و یا از زمین رویده می شود سجده بر او جایزه. می فهمان و مراعات باید بشود در مسجد، در مسجد جبهه، یعنی محل سجدگاه پیشانی. مسجد جبهه کجاست؟ و هو القدر المعتبر منه فی السجود، قدری که معتبره. تمام جبهه مراد نی، به جایی که تمام الجبهه را لازم نیست آدم روی، البته مستحبه که همه مساجد سبعه روی مایسه حس سجود باشد. میگن یکی از علما که مثل بوده این جهات مراعات میکرد زمان سابق، مثلا اون مثلا چیزی که داشته سجاده و فلان، یه مور به اندازه دست، یه مور به اندازه این دست، اون پاهاش هم یه جور روز که پاهاش که سجده بکنه اون شست پاهاش همه روی خاک باشه آسرش، حالا اگر روی فرش هم بوده اینا رو میچیده اون وقت نماز میخونده، پیش، تنها پیشانی نبوده. و لکن واجب نیست، البته مستحب. محقق اردبیلی علیه الرحمه در شرح ارشاد فرموده همه اینا مستحبه که همه اعضاء سبعه انسان در روی مایسه و سجود باشد. مثلا این چیزهایی که درست میکنن گاهگاهی میرن میفروشن، اونا که میرن نماز جمعه میخوان برن، از این حسیرها، حالا از این حسیرشون سجده بهش جایزه. یه حسیری که آدم روش سجده کنه دستهاش روش هست و پیشانیش روش هست و پاهاش روشه، این مستحب عملی میشه، به جهتی که همه اعضاء سبعه روی مایسه و سجود قرار میگیرد. چنانچه در روی این چمنها هم که تابستونها مثلا فرش نیست و روی چمن بنشینن، اونم همین جوریه، به جهتی که همه اینا روی مایسه و سجود. اما این نمازهای معمولی که ماها میخوانیم فقط همون پیشانی، اونم اگر درست باشد بقیه شا دیگه مثلا مستحب نمیشد عمل کرد، عمل نمیشه. حالا اونی که واجبه جبهه هست و جبهه هم میفهمان تمام الجبهه نیست، بعض الجبهه که فایت میکنه. اون بعض الجبهه هم و در عروة الوثقی دارد مسمى، مسمای عرض بگن سجد علی الارض، سجد علی الارض، و اون مسمى را اون وقت تقدیر کردن به درهم. بعضی از علما گفتن مقدار مسمى، مسمای عقلی نی که یک سوزنی از گل درست کنه نصبش کنه کلش بذاره روی سوزنه، خب این مسمای عقلی هست، یعنی سجده گذاشته، اما مسمای عرفی نیست. عرف نمیگن سجده علی العقل، مسمای عرفی شما تقدیر شده به درهم. درهم به یکی از این امور سگانه است، یا بند اول انگشت سبابه که سبابه خودش داره این کوچکه، یا بند اول انگشت ابهام، یا اخم سراحه یعنی گودی کف دست. مثلا این دو تومنی هایی که عصف باشه، این هم داره. البته در سجده عوضش این آخریه، ولی اون مثلا بند انگشت اول سبابه سه اش ها نه زخامتش، بند انگشت اول انگشت سبابه خب کوچک به نظر عرف میاد. اون بله عقلا درسته، اما عرف ها اون را برای ارقام انف و اینا که روی دماغ شما میخواد روی اینا ما رو کجور رو درست میکنن. ولیکن فتوا این است که مسما کفایت میکنه، مسمای عرفی کفایت میکنه. اون وقت اون مسمای عرفیش باید ما یه سه سجود باشد، خاک باشد، یا زمینی که یا چیزهایی که از زمین رویده میشد غیر از معکول ملبوس. بله و یرا فی مسجد الجبهه و هو القدر المعتبر، از اون مسجد در سجود لا محل و جمیع الجبهه مراعات می شود چی؟ و یرا فی مسجد الجبهه ان یکون من الارض او نباتها، یا از رویده شده های از این زمین، غیر المعکول و الملبوس، غیر اونی که معکول و ملبوس است عادتا، الا معکول غیر عادی که آدم گرسنه بموند. عرض کنم که گاه وقتا از این علف های چیزی هم که حیوانات می خورند می خوره، به جهت اینکه خب حالا اون ماها عادت کردیم غذاها را. در بعضی از احوالات انبیا میگن علف بیابون، حضرت عیسی ابن مریم را این قدر میگن علف خورده بود که زیر گلوش سبزیش پیدا بود. اینا این عرض کنم که این حالا اونا یه عوالی میدارن که ماها نمیتونیم درک بکنیم، اما معمولا اینایی که خورده میشه عرض کنم که معکول عادی باشد نماز عیب دارد، ولی معکول غیر عادی که گاهی اتفاق میفتد لضرورت انسان میخوره اون ضرری ندارد. بله میفهمند که ان یکون من الارض غیر معکول، عادتا بالفعل معکول باشد یا بالقوت القریبت منه، بالفعلش همین نون ها و اینا که معلومه ده، بالقوت القریب هم گندم جو برنج اینا خام نمیخورن، ولیکن خب میپزند و میخورن دیگه، یا این گوشت ها یا سایر چیزا، لباس هم مثلا پنبه تو این چیزهایی که چیزه حالا تا لباسش کنن مبالغی باید سیر بکنه تا قبا و عبا و کت و شلوار بشه، لیکن الان بالقوه هست، یعنی ما من شانه ان یلبس، ولو اینکه ملبوسیت فعلیه ندارد. میفهمان بالفعل باشد او بالقوه القریبه منه، این قید قریبه را میکنه برای خاطر اینکه قوه بعیده، مثلا این علف های حیوانات که میخورن، خب اینم ممکن که حیوان این علف میخوره بعد چاق میشد پشم در میاره، اون پشمش ها میبرن لباس درست میکنه. حالا اولش این گیاه بوده، لیکن این قوه بعیده است، قوه غریبه این است که الان یه مقداری به مرحله فعلیت رسیده باشد. مثلا اینطوری ها به حیث یکون من جنسه، به حیثیتی که از جنس او حساب بشد در نظر او، فلا یقدح فی المنع توقف المعکول، پس قادح و مضر نیست در ممنوعیت سجده بر معکول، متوقف بودن معکول، الا تهنن یعنی آسیاب بکشن و خبزن نونش کنن یا خبزن و تبخن بپزن و الملبوس توقف داشته باشد، الا غزلن ببافن و چی بریسن و نسجن ببافن و غیر اینها، ولو خرج عنه بعد ان کان منه، اگه آمد و اولش معکول بوده از معکولیت بیرون آمد، گردو و بادام، مادامی که نشکستن خب گردو و بادام معکول، حالا شکستن اون پوستاش چطور؟ آیا میشه رو پوست بادام و پوست گردو واسم سجده کرد؟ میفهمان ولو خرج عنه بعد ان کان منه، اگر بیرون آمد از اون معکول بعد از آنی که بود از اون معکول، که قشر لوز مثل پوست بادام ارتفع المنع، من برطرف میشه، پوست بادام که معکول نی مثلا آتش روشن میکنه یا کار دیگه. بله خروجی عن الجنسیه، به جهتی که از جنس معکول خارجه، ولو اعتید احدهما فی بعض البلاد دون بعضن، مسئله دیگه اگه بعض چیزا هست که در بعضی از شهرها و گراه و قصبات معکوله در جای دیگه غیر معکوله، آیا مطلقا سجده جایزه، مطلقا جایز نیست، یا در هر کجا که معکول جایز نیست و در هر کجا که غیر معکول جایزه؟ این وجوهون بلکه اقوالون که اگه یه چیزی فی الجمله معکوله ولو فی بعض البلاد، اون وقت این بر روی او سجده نمیشد که اول در اونجایی که نمیخورن شاید الان فتوا اینجوری باشه که فل جمله معقول باشد یکفی در ممنوعیت ولو در اونجایی که این میخواد نماز بخونه عرف اهل اونجا نمیخورن او را. حالا ولو اعتید احدهما اگر معتاد باشد یکی از این اکل لبس فی بعض البلاد دون بعضن فل اقوا عموم تحریم. شهید ثانی همین میفهمان اقوا این است که تحریم مطلقا عمومیت دارد ولو اونجایی که خورده نمیشه. نه لا یقدح نادر کل اکل بله کل اکل که اکل المخمسه اینجا داره کل اکل فی المخمسه اگه بود بتانه بود که اکل المخمسه والاقاقیر ارز کن المتخذت للدوا من نبات لا یقلب اکلو مثل خوردن در حال بله قحطی و سال گرسنگی. مخمسه معنی قحطیه، قحطی گر از گرونی ها، مثلا الان گرونه اما قحطی نعمت الحمدلله همه جا فرعون. و اما مخمسه این است که نه ارزون اما گیر نمیاد. اینا میگن که سال قحطی. اون وقت در سال قحطی خب مردم ناچار میشن پوست اندونه را هم پوست خربزه هم میخورن با فضل یک دیدهشون درد میکنن بعد خوب میشه. اما این ارز کنن که میخورن معمولا. و همچنین در دواهایی که مثلا چیزه اقاقیره الان به عنوان دوا خیلی فروش میشه لکن در موقع قحطی و چیز و فلاین ها همون اقاقیر را هم میخورن. به اصطلاح اقاقیر همون معنای ادویه های جوشنده، اونایی که سنخ جوشنده، گل گاوزبون و گل بنفشه و گل فلان و گل فلان، این گل هایی که داره اینها اقاقیر بهش میگن. این عرض کنم که در قحطی ها ممکنه اینا رو بجوشونند و بخورند و نرمش کنند اینها. بله خداوند نیارد همچه سال را. در اون بچگی من یادم است که وقتی که قحطی بود یک سالی در ولایت خودمون یک کسی قصاب بود مرحوم شد. ایشون شطور مثلا میکشت، موقعی که شطور نهر میکنن مثل نهر آب از گردن شطور خون میاد، سر خونش دعوا بود، ضعف میآوردن خون را زیر گردن شطور نگه میداشتن، هر کس یه نیم کیلو از این خون میبرد این خون را میبردن روی آتش میذاشتن لخته میشد سفت میشد میخوردن. مثلا اینجوری ها در اثر قحطی و فلان اینا. اون وقت قحطی باشد در میان عوام الناس هم معروف این مثل میگن که گربه گر گرس نشود گشت نیز خورد. حالا گشت نیز خوردنی نیست، گربه باید گوشت بخورد و سخون بخورد و دنبه بخورد از این چیزا، اما گشت نیز یه دوای بدبویه. اون وقت این گربه اگه گرس نشود همونو میخوره. اما موقعی که آدم گرس نشود دیگه این حرفها که نداره. این ها میفهمن ملاکش نی، ملاک در معکولیت متعارفه. بله میفهمان که اکل المخمسه یعنی کل اکل فل مخمسه مراد اینه، ول اقاقیر یا ادویه های جوشندهی که متخذن برای دوا من نباتن از گیاهایی که لا یغلب اکلو. خب این هم تموش. ولا یجوز السجود علی المعادن، سجده بر معدنیات جایز نیست، مثل آهن و فلز و نفت و گیر و مثلا این لباسایی که از نفت درست میکنن، اینا که ما میپوشون خیلی هاش از نفته دیگه. اینا عرض کردم که جز معدنیات، حالا غیر از این که ملبوسه معدنیات هم هست تو پشته ابدره. ولا یجوز السجود علی المعادن لخروجها عن اسم الارض، به جهتی که معدن از اسم زمین بیرونه، معدن مثلا طلا و نقره و فلزات مطلقا یا گیر و نفت و اینا به سبب استحاله. از اول البته خداوند عالم مثلا اینطوری که از اول معدن طلا و معدن نقره و معدن و فلان این در اثر تابش خورشید میلیون ها سال خورشید میتابد، یه دفعه یه جا نفت میشد یا گیر میشد یا آهن میشد یا سنگ زغال سنگ میشد، اینا در اثر تابش خورشیده این معدن پیدا میشد، اون وقت تکون یعنی پیدا میکنه، اون وقت این از صدق عرض بیرونه، یعنی از اولی که یوم دهول عرض بوده معدنی در کار نبوده، همه همون زمین بوده و خاک بوده، ولیکن در اثر این حوادث طبیعی خداوند عالم بعضی اینا رو مبدل به این کرده است و فلان. اینها وقت از صدق زمین خارجه، بله خروج آن اسم الارض به سبب استحاله، یعنی حالی به حالی شده استحاله شده. و مثلها الرماد، خاکستر هم جایز نیست سجده کردن. خاکستر هیچ قوه ارضیه درش نیست. مثلا اگر 10 بار خاک سر در میان او هرچه بذر افشانی کنند و هرچه درخت کاشت کنند یه ذره سبز نمیشد، چون مواد اصلیه این نباتاتی که رویده میشود از خود زمین، از قوه زمینه. اگر چنانچه زمین مبدل به یه جنس دیگه شد، در میان طلا مثلا گل کاری کن، خب گل سبز نمیشه. در میان خاکستر اینجوریه، خاکستر به وسیله اون احتراقی که پیدا کرده، مواد اصلیه‌ای که به اونها میتواند که تقویت بشه، تغذیه بشه، فرا این همه سوخته، از بین رفته. اون وقت این خاکستر دیگه هیچ نداره، بنابراین سجده هم برش دارید نیست. اینا صدق عرض نمیکنه، بهش نمیگن خاک، بهش نمیگن تراب مثلا یا عرض. و مثلها الرماد و این کانه منها، گرچه از خود زمین باشد، این خاکستر خود زمین، مثلا اون زمیناش سوخته، خاکستر شده، خاکش مثلا آتش گرفته. و اما الخزف، و اما اون سفالی، ظرف های سفالی، این فخارا که کوزه درست میکنن، اینا میگن خزف. نیگه بر این است که خزف به سبب استحاله از صدق عرض خارج شده یا خارج نشده. این نظریه علما مختلفه. یه دسته میگن این صفت شده، سلابت پیدا کرده در اثر حرارت آتش و فلان، اجزاء ارضیه که گل بوده و تین بوده و فلان، این از کنه با هم چسبیده، اما بازم زمینه دیگه. دسته دیگه میگن نه، این صدق زمین نمی کند. وقتی که به وسیله آتش پخته شد و خزف شد، یا آزورش هم همین محل بحثه، آزور شد، اینا میگن از صدق عرض بیرونه. فیبنا علی خروجی بالاستحاله انها، فمن حکمه به طهرهی، هر کسی که حکم کرده است که اون مطهره، طهره در اینجا مطهره، نه اینکه در مطهرات در کتاب طهارت یکی از مطهرات عرضه، انسان روی زمین که راه میره کفشش یا پاش نجس باشد، این کفش و پا پاک میشد به وسیله مشی علی الارض. اون وقت روی خزف کسی را بره، مثلا این زمین را اینجوری فرش کردن با آجر شکست، با مثلا کوزه شکسته و فلان اینا، اون روی اونا را بره پاک میشنه. اونایی گفتن مطهره، گفتن سجده هم برش جایزه. فمن حکمه به طهری لازمه او القول بالمن، لازمش یعنی این است که قائل بشود به منع از سجود بر او. چرا؟ للاتفاق علی المنع مما خرج عنها بالاستحاله، به جهتی که اتفاق دارن علما بر منع مطهریت از چیزهایی که بیرون رفته باشد از اون ارضیت. اگر هر زمینی از ارضیت خارج شد، اونا را میگن که دیگه از صدق عرض بیرونه. وقتی که از صدق عرض بیرون شد دیگه متحر نی، پس سجده هم بهش نمیشه. کنه او بین المسئلتین تلازمه، هر کجایی که گفتن سجده نمیشود کرد، متحر هم نیست. هر کجایی گفتن متحره، سجده میشد کرد. و تعلیل من حکمه به طهری بها، و همچنین اون کسانی که حکم کردن به مطهریتش، تعلیل به استحاله کردن، گفتن علت این که، یعنی تعلیل کردن به این که این چون صدق زمین میکنه، یعنی اگر خزف باشد گفتن مطهره، گفتن از صدق زمین میکنه، پس از اینجا استفاده میشه که سجده هم برش جایزه. یکی لیل اتفاق، این و تعلیل افرمون اتفاق هست، ولی تعلیل کسی که حکم کرده است به طهر اون یعنی اون چیزی که خرج عن استحاله که خزب باشد، به ها یعنی به ارضیت تعلیل کرده، به انها ارضون فمطهرون، وقتی که ارض شد و مطهر شد، فیجوز و سجود علیها. لکن لما کان القول بالاستحاله بذالک ضعیفا، کان جواز و سجود علیه قویا، چون که قول به استحاله بذالک ضعیفه، یعنی از صدق عرض بیرون رفته باشد این قول ضعیفه، قهرن وقت سجده کردن قوی میشه. اگر استحاله شده باشد لایجوز سجود، لیکن شهید ثانی میفهمان استحاله در اینجا ضعیفه قولش، پس باید بگیم سجده بر خزف جایزه. لیکن لما کان القول به استحاله بذالک ضعیفه، کان جواز سجود علیه قوی. یا این هم یک مثل. و یجوز سجود علی القرطاس، یکی از مسائلی که عقد محل قرطاس یعنی کاغذ، قراطیس در قرآن مجید هم هست که قراطیس میگه اگر این قرآن را بر قرطاس نازل کرده بودیم بر پیغمبر، چون نظر به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، بر قلب شریف پیغمبر قرآن نازل میشد، و وحی نازل میشد و اون وقت بعدا میامد به زبون جاری میکرد و برای مردم میگفت. اما اگر روزی یه جزوه میآورد میگفت این نازل شده، مردم میگفتن که حالا این کارا نمیکن، میگفتن این میاد داستانهای عجم ها را یاد میگیره به صورت عربی در میاد، سوادش کامل تعریبش میکنه، میگه این قرآنه. این حرف ها را میزدن تا چه برسد که اگر جزوه میآورد که خاطر جمع میگفتن این پیش اجنه ها درس میخونه، جزوه مینویسن بهش میدن. خداوند در قرآن فرموده است پیغمبر حق نداره بنویسه، از حق نوشتن تا آخر عمر نداشت. کاغذ هم که در برای ملوک شیشگانه نوشت که اسلم تسلم اسلمو تسلمو، علی ابن ابی طالب می نوشت و پیغمبر مر میکرد، امضا نمیکرد و نمی چرا به جای میگه بنا بود چیز ننویسد. لا تخطه بیمینک اذن لرتاب المبتلون، نباید تو بنویسی با دست راست، مردم شک میکنن. اون وقت این قرطاس در قرآن هست که قراطیس یعنی جمع قرطاسه، که ما بر قرطاس این قرآن رو نازل نکردیم. اون وقت قرطاس کاغذه، کاغذ هم خودش عربیه، کواغذ جمعش میاد، در روایات هم تعبیر به کواغذ شده. حالا خود فارسیش چیه نمیدونیم، مشترک لفظ کاغذ بین العرب و العجم، یا عرب ها از عجم ها گرفتن میگن کواغذ، یا عجم ها از عرب ها گرفتن. این باید مراجعه به کتبی که برای فارسی آماده کردن و فرس قدیم اینا می نویسن. علی کل حال کاغذ ها مختلف ساخته می شد، بعضی از کاغذ ها الان که این کاغذ ها می سازن یه مقدارش از نفته، این که جای بحث نیست که روی این کاغذ ها جایز نیست، نفت جز معدنیات، سجده بر معدنیات به هر صورتی در بیاد جایز نیست، چه به صورت لباس چه به صورت مثلا چیزهای دیگه باشد جایز نیست. و اما اون کاغذهایی که علما عنوان کردن رو در روایاتم از اهل بیت عصمت علیهم السلام به لفظ کواغذ روایت وارد شده، کاغذهایی بود است که از فرمایششون استفاده میشد که از دو چیز درست میشده، یکی حریر یعنی اجزای حریریه داشته و دومی هم نوره، اجزای نوره ای که همون زرنیخ به اصطلاح اون درش بوده است و اینا. اون وقت این کاغذهایی که از این دو چیز درست میشه محل خلاف است که سجده جایز یا نه. اون وقت عده‌ای از علما فرمودن یجوز و سجود علی القرطاس، چنانچه عبارت مصنف اینجا اینجوریه و یجوز و سجود علی القرطاس. قرطاس اون وقت اگر اینجوری باشد که دعوای اجماع هم کردن، گفتن هم اجماعیه هم نص داریم بر اینکه این روایت از معصوم که ابوالفضل به لفظ قرطاس اونجا نیست، به لفظ کواغذ روایت وارد شده، این جایزه. لکن اشکالی که شده است همینه، میگویند که این کاغذی که مرکب است از دو جز که کل واحد من الجز عینش لا یجوز السجود علیه، چطور بر مرکبش یجوز؟ یک جزش حریره، حریر جز ملبوساته، جز دیگرش نوره است، جز معدنیاته. خب کاغذ مرکب از این دو چیزه. اون وقت دیگرون گفتن این استحاله شده، یعنی به صورت اصلیش مبدل شده. الان عرف نمیگه سجد علی الحریر یا سجد علی النوره، میگن سجد علی القرطاس. اون وقت اگه اینجوری باشد این مثل همون معادنی که نامش مبدل به نام دیگری میشد، یجوزش لا یجوز میشد و لا یجوزش یجوز میشد، اینم اینجوری کیه. مثلا اگه کلبی در شور ازار بماند تا نمک بشه، اون نمک هم میشه تو آب گوش ریخت. حالا نمیشه گفت که اولش سگ بوده، الان نمکه. خب نمک شوره و اینم که شوره، همه خواص نمک درش هست دیگه. استحاله که شد اون حال مستحالون الی را پیدا میکند، نه مستحالون انه را داشته باشد. بنابراین اون وقت گفتن که ممکنه که از این برای خاطر این از روایات و فتاوا جایزه. حالا این ایشون دنبال میفهمن یه مقداری. و یجوز السجود علی القرطاس فی الجمله اجماعا، چرا؟ للنص صحیح الدال علیه، نص صحیح که دال بر اوست و بهی خرج عن اصله، و به سبب این نص از اصلش یعنی قاعده اولیه‌ای که اقتضا دارد که سجده برش جایز نباشد تعبدا خارج شده تقریبا، و بهی خرج عن اصله، اصلش چی بوده؟ یعنی از قاعده اولیه المقتضی، اون اصلی که اقتضا کننده است مر عدم جواز سجود را علی القرطاس، لانه تعلیل برای اصله المقتضیه. چطوری اقتضا داره عدم جواز را؟ لانه مرکب من جزئین، مرکب است این قرطاس از جزئینی که لا یصح السجود بر این جزئین، و هما النوره، یکیش نوره و ما مازجها من القطن والکتان و غیره ما، اون چی که ممزوج است این نوره را از پنبه و کتان. کتان را ما یه مقدار وقتا فارسی شاگشتیم، هم میگن مخمل، مخمل رو میگن کتان، یا اینکه به علف یک قسم علف این دستمالای علفی اونا رو میگن، مثلا میگن کتان کت، یا بعضی ها کتان رو معنای همون حریر معنا کردن بهش میگن ابریشم، مثلا اون رو میگن کتان. این حالا باید لغت شد دید که کتان را چجور معنا کردن، دو چجور معنا شده. علی کل حال چیزی پوشیدنی شبیه قطن به فضل ظریف‌تره، پاکیزه‌تره، گرون‌تر هم است. من القطن و الکتان و غیره ما.
کتان‌های امروز الان از نفت میشه.
بله؟
کتان‌هایی که الان هست اونم از معادنه، از نفته.
چی هست؟
از نوع جنسش از نفته.
لباس ها؟
کتان.
کاغذ؟ کتان؟
کفشم ازش درست میکنه.
ها کتان. اون این کفش‌های کتونی میگن دا. این شاید اون این کتون معمولی نیست که میگن کفش کتونی. کتان حالا شاید در بعضی ها گفتن نمازم در شاید برای اینکه اجزاه، بله. حالا این لغت چه باید دید که اون کفشای کتونی شاید کتونی یه جوری شکلش ها مخواهم یه کتونی، نه ماده اصلیش کتون. خب میفهمان که فلا مجال توقفی فل جمله، پس نباید توقف کرد چون هم اجماع از هم نست، فل جمله سجده جایزه. والمصنف هنا، اما مصنف در اینجا یک قیدی زده، خصهو بالقرطاس متخذ من النبات، گفته اون کاغذی که از گیاه گرفته شده باشد. خب گیاه کلقطن والکتان، خب اینا گیاه والقنب، قنب را نوشته است بر شاهدونه، اونایی که شاهدونه با گندم شاهدونه درست میگن، اونایی که اون برگه هاشو میگن، برگه ها میگن قنب. فلو اتخذ من ال بله، فلو اتخذ من الحریر، پس اگر از خود حریر گرفته شده باشد، لم یسه هست سجود علیه، سجده بر او جایز نی. و هازا انما یبنا علی القول باشتراط کون هذه الاشیاء مما لا یلبس، بگیم که این قطن و کتانی که کاغذ ازش درست بکنن، کاغذش سجده برش جایزه، بگیم چون در اون وقت سجده بر اونها جایزه، پس کاغذ هم جایزه. و الا اگه بگیم که ملبوس بالقوه هم سجده برش جایز نی، خب اون وقت از قطن و کتان گرفتن مجوز این نمیشد. و این یعنی جواز سجود بر کاغذی که از پنبه گرفته شده باشد، همانا مبنیست بر قول به اشتراط بودن این اشیا، یعنی قطن و کتان و قنب، مما لا یلبس بالفعل، از چیزهایش که فعلا ملبوس نیست. حتی یکون المتخذ منها غیر ممنوع، اگر ما اینا ما ملبوس بالفعل شرط ندونیم، بالقوه هم کفایت بکنه، این وقت دردی دوا نمیکنه که از اینا بگیرن بازم سجده بر شایز نی. بله، از چیزهایی باید باشه که اینا جز اونا حساب بکنیم که پوشیده نمیشود بالفعل، تا باشد اونی که اتخاذ از اون میشود غیر ممنوع. او کونه غیر مغزول، یا از باب این که بگیم که مادامی که ریسیده نشده است ملبوس حساب نمیشد، چون غیر مغزول است و ریسیده نشده است سجده برش جایزه. یا بودنش غیر مغزول اصلا، این جوزناه فی ما دون المغزول، اگه تجویز کردیم سجده را بر اون چیزهایی که مغزول نی، پنبه خالی خالی را مثلا یه دسته گفتن سجده برش جایزه، بریسند و نخش کنن سجده جایز نی، چون از قوه یه قدی به فعلیت میرسه. و اگر جایز دونستیم سجده را در اون مادون مغزول و کلاهما، و حالا که هر دو اینا چه قطن و کتان را بگیم که چون ملبوس بالفعل نیست اب ندارد، مصنف عقیدش نی، و چه بگیم که پنبه چون مغزول نیست اب ندارد، مصنف عقیدش نیست که اینم درست نیست، چه ملبوس بالفعل باشد یا نباشد، منسوج یا مغزول باشه یا نباشه، مصنف همه را میگه جایز نی. پس چرا اینجا این قیدی که ایشون فرموده است چه اثری دارد؟ و کلاهما لا یقول به المصنف. و اما اخراج الحریر، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.